برنامه بدون خط‌خوردگی هست، می‌خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی بدون خط‌خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب از رادیو گفتگو. اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. لحظه به لحظه با دومین روز از عملیات طوفان الاقصی. طوفان در مقابل تجاوز. عملیات طوفان الاقصی در حد و قواره جنگ 33 روزه اما با ثبت رکوردهای جدید. و استانداردهای دوگانه حقوق بشری علیه فلسطین. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه سامانه پیام کوتاهمونه. شما میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید از طریق همین سامانه پیام کوتاه با ما مطرح بکنید. ضمن اینکه با سوال پیامکی و موضوع پیامکی ما هم در ارتباط باشید. با توجه به عملیات طوفان الاقصی رزمندگان مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، لطفاً با هشتگ طوفان الاقصی همراه ما باشید و نگاه و نظرتون رو بفرمایید. 301035 در اختیار شماست. شما از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. نگاهتون، نظرتون، پیشنهادتون و انتقادهای خودتون رو با ما مطرح بکنید. ضمن اینکه از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید و اگر در زمان پخش برنامه موفق به شنیدنش نشدید، میتونید این برنامه رو از آرشیو ایران صدا دانلود بکنید و دنبال بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتونه. شما از طریق این شماره روابط عمومی میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید با دوستان و همکاران ما در روابط عمومی مطرح بفرمایید. سوال پیمکی امشب ما این موضوعه که کدام واژه بیشتر رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه. یه بار دیگه تکرار بکنم، دقت بفرمایید، کدام واژه بیشتر رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه؟ 1. قاصب، 2. کودک کش، 3. تروریست، 4. هر سه مورد. عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیمک کنید به 30,000-10,35 سامانه پیم کوتاه ما. پوزش میخوام از شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو. یه اشتباهی رخ داد، من اشاره کردم به این که امروز دومین روز از عملیات طوفان الاقصی، در شرایطی که امروز دهمین روز از پس از عملیات طوفان الاقصی و حالا تبعاتش که ما در خبرها و گفتگوها پیگیر هستیم و تقریبا حضور شما خواهد شد. یه بار دیگه سوال پیمکی رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید که کدام واژه بیشتر رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه؟ گزینه 1 قاصب، گزینه 2 کودک کش، گزینه 3 تروریست، گزینه 4 هر سه مورد. فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30,000-10,35 لطفا برای ما پیامک کنید. نوزده و هشت دقیقه است، بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. دموکراسی اروپایی در خدمت صهیونیسم موضوع گفتگوی من در این بخش هست. آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین الملل، مهمان من در این بخش خواهند بود. آقای مکی سلام به شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای مکی، چرا دولت فرانسه از برپایی راهپیمایی حامیان مردم فلسطین در این کشور جلوگیری می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب این موضوع اروپایی ها رو باید در چارچوب سیاست ها و مناسباتشون با رژیم صهیونیستی تحلیل کرد. به حال فرانسه نیز همچون دیگر کشورهای بزرگ اروپایی چون انگلیس و آلمان از حامیان جدی رژیم صهیونیستی هستند و در این حمایت نیز هیچ مرز اخلاقی رو به رسمیت نمی‌شناسند و عملاً هیچ ابایی از برخورد و رفتارهای دوگانه با این مقوله تبعیت نمی کنن و خودشون موظف می دونن که از رژیم صهیونیستی در هر شرایطی حمایت بکنن. ضمن این که در میان کشورهای اروپایی لابی صهیونیست در فرانسه یکی از قوی ترین لابی ها هستش و در میان سیاستمداران آمریکایی بسیار فرانسوی بسیار پرنفوذ هستند. بسیاری از سیاستمداران فرانسوی خودشون یهودی هستند و یا به یک یهودی زاده هستند و اینا همه باعث میشه آقای مکرون و دیگر دولتمداران فرانسوی همچنان بدون هیچ ملاحظه و هیچ توجهی به جنایاتی که رژیم صهیونیستی از سرزمین اشغالی به خصوص در نوار غزه مرتکب میشه از رژیم صهیونیستی در هر شرایطی حمایت بکنند.
و اینکه اساسا آقای مکی موضع اروپا در این تحولات چیه؟ زمانی که حالا رژیم صهیونیستی حمله میکنه میگن دفاع از خودش بوده و حالا مباحث رو یه جوری دیگه ای دارن بیان میکنن. این استاندارد عجیب از کجا میاد؟
ببینید، اروپایی ها در مناسبات داخلی خودشون از اصول دموکراسی به تبعیت میکنن، یعنی به حال به این معنی قائلمن هستن که ساختار و نظام دموکراتیک خودشون رو بهش پایبند باشن و در این چارچوب سیاست‌های اقتصادی و اطراف برنامه های اجتماعی فرهنگیشون رو پیش میرن. اما در خارج از مرزهای خودشون آنچه که برایشون مهم است منافع و امنیت ملی خودشونه. حالا این منافع و امنیت ملی در جای اقتضا میکنه که در چارچوب سیاست‌های بشردوستانه پیش بره، در جای دیگه اگر این منافع و امنیت ملی مغایرتی با اصول حقوق بشر و اون شعارهایی که اونها میدن داشته باشه قطعا به راحتی زیر پا میذارن. این اولین بار نیستش که فرانسوی دست به این کار میکنه. ببین شما روژه گارودی که به حال یه زمانی سلی سوربر مسلمان شد و در نقد هولوکاست کتابهایی نوشت، به شدت سرکوب شد، محاکمه شد و دیگر اندیشمندان فرانسوی هم بودن که با کوچکترین نقدهایی از رژیم صهیونیستی مورد مجازات و محکومیت‌های مالی و زندانی شدن. اما در مواجهه مثلا با قرآن‌سوزی و تبعیض نژادی و نژادپرستی که نسبت مسلمانان و مهاجران اعمال میشه، عملا اینجا هیچ واکنش نشون نده و اونو در چارچوب آزادی بیان تعریف می‌کنن. بعد این استانداردهای دوگانه یکی از ویژگی‌های نظام‌های دموکراسی اروپایی و آمریکایی هستش.
آقای مکی، حالا پس سوالی هم اشاره کردید به رویکردهای دوگانه و گاهی چندگانه اروپایی. اروپایی یه بار دیگه برای حل مناقشه به صورت سیاسی تاکید میکنن، اما هیچ شواهدی حالا علی ظاهر دیده نمیشه. شما در این خصوص نکته‌ای دارید، شواهد سیاسی ملاحظه کردید که بشه بهش اشاره کرد؟
ببینید اروپایی ها تو چارچوب سیاست‌های خاورمیانه‌شون به در موضوع فلسطین اشغالی به سیاست دو دولت در یک سرزمین اعتقاد دارن. حالا کاری ندارم الان این سیاست قابل اجرا شدن هست و یا نیست،
بله.
ولی در کل به این سیاست اعتقاد در بیش از آمریکایی‌ها نسبت به این موضوع به توجه دارن که این موضوع پیگیری بکنن و در این مورد واقع هستن که بدون تشکیل دولت فلسطینی ثبات و امنیتی در این منطقه شکل نخواهد گرفت. اما این نکته باید مد نظر داشت که خب سیاست‌های اشغالگران و تجاوزکنان رژیم صهیونیستی عملا مانع از این شده که این نورویکرد اروپایی اصلا مورد توجه قرار بگیره و از آنجایی که رژیم صهیونیستی به خوبی آگاه هستش که دولت مداران اروپایی در هر شرایطی از آنها حمایت میکنند، توجهی به این رویکردهای دولت اروپایی نداره. اما وقتی در شرایط ثبات و آرامش باشه، معمولا تو رایزنی های سیاسی و تحرکات بین‌المللی که دارن از موضوع دو دولت در یک سرزمین حمایت میکنن، ولی خب عملا در شرایط موجود و حملاتی که رژیم صهیونیستی نوار غزه انجام میده، خب اولویت اولشون حمایت از این رژیم هستش.
و موضوع آتش‌بس که حالا امروز مطرح شد چه ابعادی داره؟
ببینید به حال شاید من به نظرم میرسه که شاید حماس یک گام به عقب نشسته. حماس در نظر داشت که این اسرای اسرائیلی رو با اسرای فلسطینی محافظه بکنه، ولی خب شدت حملات در نوار غزه به حدی هستش که به نظر میرسه به حال رایزنی های ایران و دولت های عربی منطقه برام داشته که به حال باید توقف این حملات و کشتارهای جنگی از کشتارهای بیشتر فلسطینی ها این آتش بس اجرا بشه. این که حالا باید ببینیم رژیم صهیونیستی نسبت به این تحرکی در سطح بین‌المللی برای توقف حملات به غزه میشه تا چه حد انصاف پذیر هست، تو سوالات و روزهای آینده بیشتر میشه در مورد اون اظهار نظر کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای مکی.
خواهش میکنم،
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون، زنده باشید. دموکراسی اروپایی در خدمت صهیونیسم، موضوع گفتگوی من در این بخش بود با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس بین‌الملل. کدام واژه بیشتر رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه؟ گزینه یک قاصب، گزینه دو کودک کش، گزینه سه تروریست و گزینه چهار هر سه مورد. فقط کافی عدد گزینه مورد نظرتون رو همین الان برای ما پیامک کنید از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30010 35. آقای قاسم رجبی از تهران گفتن گزینه 4 هر سه مورد درسته، در ضمن شیطان صفتی رو هم باید بهش اضافه بکنیم. 913 4 رقم آخر 7533 گفتن گزینه 4 هر سه مورد و رژیم رفتنی رو هم باید بهش اضافه کرد. حسن آقای باغ بخش از روستای تیرگان گفتن که گزینه 3 یعنی رژیم تروری است. مهدی حاجیلو گفتن هر سه مورد درسته، یعنی هم قاصب هم کودک کش و هم تروریست. آبدی از کرج هم پیمک دادن. 0913-4818 هم گفتن هر سه مورد درسته، لعنت خدا به اسرائیل کودک کش. آقا داریش نوراللهی گفتن سلام، گزینه 4 یعنی همه موارد، یعنی هم قاصب هم کودک کش هم تروریست. شما هم به ما بگید که کدوم واژه بیشتر رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه، گزینه 1 قاصب، گزینه 2 کودک کش، گزینه 3 تروریست و گزینه 4 هر سه مورد. 30,000-10,500 در اختیارتونه. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً پیامک کنید برامون. 3-4-0-10-35. حسین مهدویان از سبزوار گفتن گزینه 4 یعنی هر سه مورد، قاصب، کودک کش و تروریست. رشت بریان از تبریز هم گفتن هر سه مورد، قاصب، کودک کش و تروریست. 0935-21-30 گفتن که گزینه 4 یعنی هر سه مورد، رژیم قاصب صهیونیست کودک کش رفتنی است. 0913-4 رقم آخر 3552 گفتن گزینه 3 یعنی تروریست. 911-33-23 گفتن گزینه 4 یعنی هر سه مورد درسته. شما هم به ما بفرمایید که کدام واژه بیشتر رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه، گزینه 1 قاصب، گزینه 2 کودک کش، گزینه 3 تروریست و گزینه 4 هر سه مورد. منتظریم که از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 شما هم عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. معروفی از تهران گفتن گزینه 4 یعنی هر سه مورد، قاصب، کودک کش و تروریست. چراغی از تهران هم گفتن گزینه 4 یعنی هر سه مورد، قاصب، کودک کش و تروریست. شما هم لطفا نظرتون رو به ما بگین. قاسم مصطفی از مشهد هم گفتن گزینه 4 یعنی هر سه مورد، قاصب، کودک کش و تروریست. سیامک دین پرور گفتن هر سه مورد درسته. 939-81-23 هم گفتن گزینه 4 هر سه مورد. 915-99-86 گفتند گزینه 4 هر سه مورد. سالک از تهران هم گفتند گزینه 3 یعنی تروریست و گفتند به خون شهدا قسم که اسرائیل رفتنیست. شما به ما بگید که کدام واژه بیشتر رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه، گزینه 1 قاصب، گزینه 2 کودک کش، گزینه 3 تروریست و گزینه 4 هر سه مورد. عدد گزینه مورد نظرتون رو پیامک کنید به 301035. همین الان برخط سیستم جلوی ماست، پیامک ها به صورت زنده به دستمون میرسه و ما قرائت میکنیم. 301035. علی آقا از تهران گفتن هر سه مورد درسته. آقا یا خانم دیف صفت گفتند که گزینه 4 یعنی هر سه مورد درسته. افتخاری گفتن هر سه مورد درسته و گفتن پیشنهاد میکنم به گزینه 4 به 4 گزینه رژیم جعلی رو هم اضافه کنین. نوروزی از نجف آباد اصفهان این نکته رو اشاره کردن. علیرضا دهخان‌نژاد از اصفهان گفتن گزینه 4 یعنی هر سه مورد درسته به اضافه آپارتاید. 913-89-75 هم گفتن گزینه 4 هر سه مورد درسته. 913-89-75 گفتن گزینه 4 هر سه مورد درسته. به ما بگید کدوم واژه بیشتر رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه، گزینه 1 قاصب، گزینه 2 کودک کش، گزینه 3 تروریست و گزینه 4 هر سه مورد. از طریق 30,000 1035 سامانه پیام کوتاهمون با ما در ارتباط باشید، عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیام کنید. شما هم لطفاً به سوال پیامکی ما پاسخگو باشید و به ما بفرمایید که کدوم واژه رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه؟ 1. قاصب، 2. کودک کش، 3. تروریست و 4. هر سه مورد. عدد گزینه مورد نظرتون رو همین الان پیامک کنید برای ما. 919 4 رقم آخر 7927 گفتن هر سه مورد و خونخوار هم به این موارد اضافه کنید. از تهران آقای خانم قاضی گفتن گزینه 4 یعنی هر سه مورد قاصب، کودک کش و تروریست. 0922 4 رقم آخر 9044 گفتن هر سه گزینه درسته به اضافه غده سرطانی و جرثومه فساد و دیو آدمخوار. شما هم لطفا در این نظرسنجی کنار ما باشید، عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیام کنید به 30,000 1035. به ما بگید کدام واژه بیشتر رژیم صهیونیستی رو تعریف میکنه؟ 1. قاصب، 2. کودک کش، 3. تروریست و 4. هر سه مورد. 3 4 0 10 35. منتظر پیام های شما از طریق 3010 35. هنوز و همچنان هستیم. بریم سراغ یکی دیگه از بخش های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. حمایت چهره های سرشناس جهان از مقاومت فلسطین موضوع گفتگوی من در این بخش هست. آقای بیژن مقدم، کارشناس حوزه رسانه، مهمان من خواهند بود. آقای مقدم سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام جناب آقای حبیبی، خسته نباشید. خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هم سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید، متشکرم. آقای مقدم، نمونه اخیر این حمایت توسط کریم بنزما فوتبالیست معروف فرانسوی صورت گرفته. پوشش این نوع خبرها تو رسانه‌های جهانی چگونه است؟
خدمت شما اولا که یه نکته رو من لازم می‌دونم قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم اشاره بکنم که مسئله فلسطین یک مسئله جهانیه.
بله.
مسلمان و غیر مسلمان هم خیلی نمی‌شناسه.
بله.
هرچند کسی که شما اسم بردین یک فوتبالیست مسلمانه و علاقمندی‌هایی و یا غیرت‌هایی تو این زمینه داره و بروز هم میده.
بله.
اون مسئله فراتر از مسئله مثلا ادیانیست که حالا ما به اون باور داریم یا دینیست که ما به اون باور داریم. شما تو کشورهای مختلف نمایندگان مختلف مجالس کشورهای اروپایی رو میبینید، بعضی که چهرهای ورزشی که اشاره کردیم، حتی هنرمندانی که مسلمان هم نیستن.
بله.
و اینها یا مسیحی هستن یا سایر گرایش‌های دینی رو دارن، اینها خیلی صریح و خیلی روشن از آرمان فلسطین دفاع میکنن. حتی کسی از خواننده هست، کسی از هنرمند هست، اینها به زبان خودشون از با استفاده از هنر و بیان خودشون، این رو نه مربوط به الان هم نیستش، مربوط به سالهای گذشته.
بله.
خیلی از اینها هم پایدار موندن توی این زمینه. اما به طور طبیعی این جور رویدادها توسط جریان رسانه‌ای غالب در غرب خیلی پررنگ نمیشه، اینو باید بدونیم.
بله.
نیستش که اونها به اینها بپردازن، ظاهرش این است که سانسوری نیست، ولی همین که نمیپردازن خودش نوعی سانسوره. بنابراین اینا در یه قالب‌های محدودی، مگر در مقابل یک در حقیقت دوربین‌ها و یک نگاه‌هایی باشه که خیلی قابل کنترل باشه، مثلا یک کسی مثلا یه بازی کاری بکنه، یا مثلا چند روز قبل یکی از فوتبال ها رو نشون میداد که جمعیت خیلی زیادی در یک طرف این زمین ورزشی که جمعیت خیلی زیادی بود، پرچم فلسطین، پلاکارد های نوشته ای که در حمایت از مردم فلسطین بود، اینا دیگه نمیتونن کاری کنن. بازی زندت یه لحظه اینا در حقیقت اینها رو به احتزاز در میارن و دیده میشه. بنابراین اون جریان به نظر من، جریان رسانه که اشاره کردین، جریانی است که به این نوع گرایش ها علاقمندی زیادی نداره و جوان خیلی به اینها نمیپرده.
و اینکه آیه مقدم این رفتار چهره‌های سرشناس چقدر میتونه عزم جهانی رو علیه اقدامات صهیونیست ها جزم بکنه؟
نگاه کنید، مردمی که الان در غزه هستن واقعیتش اینه که الان در غزه در فلسطین مثال ها دارن مبارزه میکنن، اونا یه باورهایی دارن که این باورها میتونه از طریق حمایت های بیرونی تقویت بشه. اونا خیلی بنیان های اعتقادی عمیقی دارن. شما میبینید فردی رو در تلویزیون نشون میده که میگه این خانه ای که میبینید ویران شده خانه ای منه، من کجا برم، همینجا میمانم. اینو نه از سر استیصال و ترس میگه، از سر در حقیقت مقاومت و ایستادگی داره بیان میکنه. و موارد مشابه دیگری کسانی که فرزندانشون از دست دادن، اعضای خانوادهشون از دست دادن، رفتارهای افرادی مثل آقای بنزما یا شخصیتهای سیاسی یا هنرمندهای حتی غیر مسلمان اروپایی و غیره، همه اینها میتونه این آرمان رو محکمتر نسبت به اون باورهای خودش، مردم رو نسبت به اون باورهای خودشون محکمتر و استوارتر
بکنه. آقای مقدم، یه اتفاق دیگه هم افتاده و اونم این که در این شرایط خبرهای جعلی هم توی رسانه‌های حامی صهیونیست ها خیلی زیاد شده که حالا خیلی هم رسوا شد. این جنگ ترکیبی چه پاسخی میتونه داشته باشه؟
نگاه کنید، باید از ابزارهای خودش استفاده کرد. هرچند اون جریان متاسفانه جریان قدرتمند نیست، یعنی رسانه های بسیاری در جهان مربوط به امروز هم نیست، ولی به هر صورت اونها تلاش خودشون رو میکنن که روایت خودشون رو از چنین جنگی به رخ مردم دنیا یعنی نشون بدن به مردم دنیا. اون بخش هم مربوط به این بود که آمدن و بدون اینکه جنایت‌های اسرائیل رو پوشش بدن، که همیشه هم همینطور بوده، جریان فلسطینی رو مقصر معرفی کردن و سعی کردن بگن اینها دارن یه کارایی میکنن که مثلا ضد حقوق بشر از جنایت علیه کودکان و مسائلی هستن. خب جنگ طبعا یه همچین جلوه‌هایی رو هم خواهد داشت، ولی توجه به این نمی‌کنن که یک کشوری 70-80 ساله الان متجاوز در خانه دیگران رفته، سرزمین اونها رو گرفته، اونها رو اونجا بیرون کرده. به این سوالات پاسخ نمیدن. به یه ملتی که در محاصره کامله از نظر غذا، از نظر دارو، در مشکلات بسیاری داره به سر میبره و امروز دیگه به شرط به نقاط خیلی حساس انتهایی تحملش رسیده، به این خورده میگیرن که تا چرا داری میری دنبال حق خودت از راه قدرت نمایی، چون به این نتیجه رسیدن مردم فلسطین که دوست با زبان قدرت نمیشه وافقی با اسرائیل حرف زد. این از همه مهمتره و ما تو این سری داریم این رو میبینیم، این قدرت نمایی رو میبینیم. و تصوری که از قبل از این اتفاق در دنیا وجود داشت با تصوری که بعدش به نظر من شد کاملا متفاوتی، که اسرائیل رو یک کشور شکست ناپذیر قدرتمند خیلی بزرگ بخواد تلقی بکنیم. این کاری که از توی حماس فلسطینی انجام شد به نظر من این حیوانه رو
و خب حمایت چهره‌های سرشناس از مقاومت فلسطین همچنان ادامه داره و باز هم شاهدش خواهیم بود. چه پیامدهایی میتونه داشته باشه حمایت این چهره‌ها؟
نگاه کنید، اولا که اینا صاحب بلندگو هستن، یعنی هر کدومشون یه ابزار قدرتمندی در اختیار دارن.
بله.
اگر فرد خواننده هست طبعا مخاطبین و علاقمندان زیادی داره، اگر فوتبالیست هست همینطوره، اگر نماینده مجلس هست همینطوره. به طور طبیعی افرادی که مشهور هستن به همون نسبت هم صداشون بلندتره. این که صداشون بلندتره یعنی پیامشون میتونه ابعاد جهانی تر و فراملی حتی پیدا بکنه. بنابراین اونها نمیتونه خودشون رو با افراد عادی مقایسه کنن، بگن خب حالا فلانی موضع نگیره منم نمیگیرم. موضع گیری اونها ده ها برابر بیشتر از افراد عادی دارای ارزش، تاثیر و در حقیقت در روحیه مردم مسلمان فلسطین حتما موثر خواهد بود.
دیگه الان به جرأت و با قدرت میشه گفت که رژیم شکست خورده صهیونیستی، چون هم به لحاظ اطلاعاتی شکست خوردن، هم به لحاظ عملیاتی در میدان عمل و هم به لحاظ رسانه‌ای، یعنی دروغ پردازی هایی که رسانه های حامی رژیم اشغالگر صهیونیستی اتخاذ کردن در این وقایع اخیر، هم دیگه الان با شکست مواجه شده و باورپذیر نیست، چون سیاست ها سیاست های نخنما و قدیمی است.